أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
يا عيني
قل إني على ما عندي ما تستعجلون
به. الله يا شيخنا.
إن الحكم إلا لله. يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
يا سيدنا الله أكبر الله أكبر.
قل لو أن والله أعلم بالظالمين.
حقا
وعنده مفاتح الغيب.
يا سلام يا سلام.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا هو. الله يا حاج محمد. ربنا يديك الصحة يا رب ويفتح عليك.
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
الله أكبر.
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان الظهر بأفق كابل. يا علي خدا حافظ شما.
توکلت على الله الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يدك الشاحبة ولا بلدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
انشاءالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع شود، ما رو از دعای خیرتان فراموش نکنین. بخش صبحگاهی رادیو دلیل رو میشنوین. بخش بعدی اخبار صبحگاهی آماده است که توسط همکارانم به سمع شما میرسد.
برگزاری مراسم شب قدر و سالگرد شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ایران و افغانستان. دستیار رئیس جمهور سابق آمریکا، همکاری استخباراتی واشنگتن با طالبان برای مبارزه با داعش در افغانستان ناخوشایند اما ضروری است. و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی و تظاهرات ضد نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام رو بنده شجاعی هستم با مشروع خبر این ساعت در خدمت شما خواهم بود. ایران اسلامی در عزای شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام سراسر در حزن و اندوه است. امروز دوشنبه 13 حمل برابر با 21 رمضان سال 1445 هجری قمری سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام است. مردم مؤمن و خداجوی سراسر ایران اسلامی دیشب همزمان با برگزاری مراسم دومین شب از شبهای قدر و در شب شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بر مظلومیت ایشان اشک ماتم ریختند و به سوگ شهادت جانگداز حیدر کرار نشستند.
حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 حیدر
عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام امروز نیز در سراسر ایران در سال روز شهادت امام علی علیه السلام با برافراشته کردن پرچم‌های سیاه و سیاه پوش کردن حسینیه‌ها، تکایا و مساجد یاد پیشوای عدالت‌خواهان جهان را گرامی می‌دارند. در کابل نیز مؤمنان در مراسم دومین شب قدر حضور با شکوهی داشتند و در مسجد جامع سفید صادقیه قلعه وزیر کابل این شب را با خواندن نماز و ذکر دعا احیا کردند. آنان همچنان در شب شهادت مولانا موحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در رسای او بر سر و سینه زدند و به عزاداری پرداختند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
اقشار مختلف مردم با حضور پرشور در مساجد شب 21 ماه رمضان و لیالی قدر را با خواندن نماز و ذکر دعا احیا کردند. سوگواری به خاطر شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام از دیگر مراسم های شب 21 ماه مبارک رمضان در مساجد شهر کابل بود. مسجد صادقیه هم در غرب کابل شاهد حضور پررنگ مردم برای احیای شب 21 ماه مبارک رمضان بود. باشندگان غرب کابل در این مراسم با انجام اعمال شب قدر به دعا و نیایش و سوگواری برای شهادت حضرت علی علیه السلام پرداختند. حجت الاسلام عبدالقدیر عالمی در این مراسم گفت که یکی از اعمال مهم شب قدر خواندن نماز است، زیرا نماز بالاترین مظهر عبادت می باشد.
یکی از وظایف مهم شب زنده داران در شب قدر خواندن نماز است. نمازی که بالاترین مظهر عبادت هست و ما حاضر هستیم رکوع سجود قیام و قعود برای خدای متعال انجام بدیم و پیشانی ما را که بالاترین نقطه بدن من هست به پیشگاه خداوند متعال روی خاک بگذاریم.
حجت الاسلام محمد جواد صالحی نیز در این مراسم گفت که شب قدر شب طلب استغفار و فرصتی برای آمرزش گناهان است.
یک شبی که از هزار ماه بهتر است کدام شب است؟ شب قدر. اون هم در ماهی که به نام ضیافت الله مطرح است، ماهی که بندگان خدا مهمان ذات حق است و پیش خدا خیلی آبرو دارد.
از سوی هم در این مراسم باشندگان کابل برای شهادت حضرت علی علیه السلام به عزاداری پرداختند. حجت الاسلام محمد حسن حسینی در این مراسم گفت برای سعادتمند شدن در دنیا و آخرت باید سیره رفتاری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام از عبادت خدای متعال تا مهربانی و کمکش به یتیمان سرمشق و الگوی زندگی من قرار گیرد.
اگر بخواهیم ما زندگی یک انسان نمونه را که مطابق با دساتیر آیات قرآن، یعنی 6236 آیه قرآن را در زندگی او ما به نمایش ببینیم و تماشا بکنیم در آینه وجود او، امیر بیان علی علیه السلام است.
زاکران هم در این مراسم به نوح سرایی و روزخانی پرداختند.
تناول کنه بردار یکی از این هاره، میخواد نمک را برداره نه بابا شیر را بردار.
ایزا پینا نان و خورما ببر بر یتیمان، نان و خورما ببر بر یتیمان.
عالمان در این مراسم گفتند که شبهای قدر شبهای تعیین سرنوشت اعمال انسان هاست و تاکید کردند که مسلمانان باید از این شبها به قدر کافی استفاده معنوی را داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. دستیار پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا میگوید که برای شکست داعش در افغانستان همکاری استخباراتی واشنگتن با طالبان ناخوشایند اما ضروری است. کریستوفر کاستا این اظهارات را در مقاله مشترک با کالین کلارک که روز یک شنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد بیان کرده است. با باور وی طالبان نیروی قابل اتکا برای شکست داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان نیستند. این مقام پیشین آمریکایی پیشنهاد کرده است که واشنگتن و متحدان آن باید از طریق قطر یا عربستان سعودی امتیازاتی را به هدف مبارزه طالبان با داعش در اختیار این گروه قرار دهد. دستیار پیشین ترامپ خط نشان کرده است که طالبان به تنهایی توان مهار تهدیدها داعش خراسان را ندارند. با این حال وی حمایت از گروه‌های مقاومت در افغانستان برای از بین بردن تهدید داعش و القاعده را دیرهنگام می‌داند. کاستا تأکید کرده است که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان فعالیت‌های داعش و القاعده بیشتر شده و واشنگتن توان استخباراتی برای کنترل این گروه‌ها در افغانستان را ندارد. بر اساس ادعاهای دستیار پیشین ترامپ، طالبان فشارهای زیادی را بر داعش در افغانستان وارد کرده. به همین سبب این گروه حملات خود را به سایر کشورها از جمله روسیه افزایش داده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که پیش از این برخی از مقامهای کنونی آمریکا از افزایش تهدیدات داعش در افغانستان نگرانی کرده بودند. در تازه ترین مورد هفته گذشته، میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن نگران افزایش تهدیدات داعش و القاعده در افغانستان و منطقه است. رژیم صهیونیستی در بمباردمان چادرهای آوارگان فلسطینی در دیرالبلح مرکز غزه شماری دیگر از فلسطینیان را شهید یا زخمی کرد. جنگنده های رژیم صهیونیستی چادرهای آوارگان فلسطینی در محوطه شفاخانه شهدای الاقصا در دیرالبلح را بمباردمان کردند که در این حمله دست کم 4 فلسطینی شهید و 21 نفر زخمی شدند. نظامیان صهیونیست همچنین چادر خبرنگاران در محوطه شفاخانه الاقصا را هدف قرار دادند که در این حمله نیز 2 فلسطینی شهید و تعدادی از خبرنگاران زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. از 7 اکتبر گذشته تا کنون بیش از 130 روزنامه‌نگار فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در بیانیه با محکوم کردن این جنایت تازه اشغالگران از همه سازمان‌های بین‌المللی منطقوی و محلی فعال در عرصه بهداشتی و درمانی خواست نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکی غزه را محکوم کنند. این دفتر دولت آمریکا و متحدانش را به دلیل حمایت سیاسی و نظامی از رژیم نسل‌کش اسرائیل در کشتار مردم فلسطین در باریکی غزه شریک جرم جنایات صهیونیست‌ها دانست. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، تعداد شهدای حملات اسرائیل به باریکی غزه از 7 اکتبر گذشته تا کنون به 32782 نفر رسیده است و 75298 نفر هم مجروح شدند. در همین حال همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی در سرزمین‌های اشغالی و فشارها بر کابینه نتانیاهو، خانواده اسرای صهیونیستی با تجمع در مقابل کنیست بر کناری صدر اعظم این رژیم و دستیابی به توافق درباره تبادل اسرا میان حماس و تل‌آویو را خواستار شدند. یائیر لاپید رهبر مخالفان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه با حضور در جمع خانواده اسرای صهیونیستی گفت برگزاری انتخابات زودهنگام هرگز موجب فلج شدن اسرائیل نخواهد شد، زیرا تل‌آویو همکنون نیز فلج و شکست خورده است. خانواده های اسیران صهیونیست مدت هاست که با برگزاری تظاهرات پیاپی خواهان برکناری کابینه نتانیاهو و دستیابی به توافق درباره تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی هستند. پیشتر نتانیاهو با اشاره به درخواست‌های جریان‌های اپوزیسیون که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند مدعی شده بود که فراخوان برای برگزاری انتخابات مذاکرات را فلج کرده و جنگ را قبل از دستیابی به اهدافش پایان می‌دهد. همچنین صدر اعظم رژیم صهیونیستی برغم مخالفت‌ها بار دیگر تأکید کرد که قصد کوتاه آمدن از تصمیم خود برای حمله بر رفح در جنوب باریکی غزه ندارد. این در حالی است که عملیات 6 ماهه اردوی رژیم صهیونیستی در باریکی غزه تاکنون نتیجه‌ای در محقق کردن اهداف جنگی نتانیاهو نداشته است. اظهارات عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا درباره اینکه واشنگتن باید با غزه مانند هیروشیما و ناکازاکی ژاپن برخورد کند واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. یک ویدیوی سخنرانی تیم والبرگ عضو جمهوری‌خواه ایالت میشیگان در کنگره آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که در آن وی می‌گوید با غزه باید مثل ناکازاکی و هیروشیمای ژاپن برخورد شود و این جنگ سریعاً پایان یابد. وی می‌افزاید که آمریکا یک سکه هم نباید خرج کمک‌های بشر دوستانه به غزه کند. گرچه این عضو کنگره صریحاً به استفاده از تسلیحات هسته‌ای اشاره نکرده، اما آمریکا در جنگ جهانی دوم دو بمب اتمی بر سر دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن انداخت که بیش از 200 هزار کشته بر جا گذاشت. مایک رورک سخنگوی این نماینده در توضیحاتی برای رسانه‌ها نوشته است که اظهارات والبرگ پاسخ مستقیم به سوالی درباره استقرار نیروهای آمریکایی در غزه برای ساخت یک بندر برای ارسال کمک‌های بشردوستانه بود است و او با مردم بی‌گناه غزه و کسانی که رورک قربانیان حمله حماس خواند همدردی می‌کند. با این حال سخنان این قانونگذار آمریکایی با واکنش‌های گسترده روبرو شده و شماری از نمایندگان دموکرات نیز از او به خاطر اظهارات نفرت انگیز انتقاد کرده‌اند. رشیده طلایب تنها نماینده فلسطینی تبار و عضو دموکرات کنگره از ایالت میشیگان در واکنش به اظهارات والبرگ گفت افتضاح و شرم‌آور است کسی که به ویژه یک نماینده ایالات متحده خواستار نسل‌کشی فلسطینی‌ها با سلاح هسته‌ای شود. او گفت که والبرگ با این اظهارات در پی تکرار وحشت‌های غیرقابل تصور ناکازاکی و هیروشیما است. دارین کامیلری سناتور دموکرات نیز خواستار استعفای والبرگ شده است. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز اظهارات این عضو جمهوری‌خواه کنگره را نفرت انگیز خوانده‌اند. برگزاری مراسم شب قدر و سالگرد شهادت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در ایران و افغانستان. دستیار رئیس جمهور سابق آمریکا، همکاری استخباراتی واشنگتن با طالبان برای مبارزه با داعش در افغانستان ناخوشایند اما ضروری است. و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی و تظاهرات ضد نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
کارشناسان معتقدند روز قدس امسال متفاوت ترین روز قدس قرن 21 است. روز قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و یکی از یادگارهای ماندگار و نتیجه بخش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. حضرت امام خمینی با صراحت تمام و غیر قابل تفسیر از محو اسرائیل و نابودی کامل رژیم صهیونیستی سخن گفت و روز قدس را به عنوان یکی از راهبردهای تحقق این هدف اعلام کرد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز اخیراً تاکید کرد امسال روز قدس در شرایط و موقعیتی کاملاً متفاوت از سالهای گذشته برگزار می شود. قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با ما درباره تفاوت قدس امسال با سالهای قبل چنین گفت.
موضوعی که امسال در رابطه با روز جهانی قدس و در نظر داشته باشیم تغییرات و معادلاتی هستش که در صحنه بین الملل و به ویژه در صحنه فلسطین در جریان هستش. در طول تقریبا 6 ماه گذشته از یک سو ما شاهد مقاومت همه جانبه ملت فلسطین به ویژه ساکنان غزه در برابر توحش و جنایات و نسخوشی هایی هستش که رژیم صهیونیستی داره انجام میده. جنایت هایی که به حال در اون مشاهد و به شهادت رسیدن 13,000 کودک هستیم، ویرانی های گسترده، شهادت بیش از 32,000 نفر و میشه گفت یک نسخوشی سراسری هستش که حتی سازمان ها و نهادهای بین المللی که کشورهای غربی بر اونها سلطه دارن هم اونها نتونستن این کار اون بکنن، چون که اخیرا هم شاید هستیم که گزارش‌های سازمان ملل رسما از آن به نسل‌کشی در غزه میکنه و حتی آمریکایی‌ها رو متهم به مشارکت گسترده در این نسل‌کشی داره. با توجه به مسئله میشه گفت امروز امسال و روز جهانی قدس برگزاری گسترده اون به نوعی حمایت هستش از ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی و جنایتی که مرتکب شده و نوعی اعلام حمایت از دفاع مشروع ملت فلسطین هستش. با توجه اینکه به هر حال ما در طول این 6 ماه شاهد هستیم که ملت فلسطین شدیدترین و سخت‌ترین رنج‌های قرن 21 رو متحمل میشه و جنایتی که صهیونیست‌ها انجام دادن عملاً میشه با جنگ‌های جهانی و نسل‌کشی‌های تاریخی برابری می‌کنه. نکته دیگه که در نظر داشتیم به هر حال ماهیت رژیم صهیونیستی و حمایت‌هایی هست از کشورهای غربی در طول 6 ماه گذشته از این رژیم علیه فلسطین و منطقه داشتن. به هر حال ما شاهد هستیم که کشورهای غربی از جمله آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها در ظاهر ادعای حمایت از حقوق بشر و حمایت از انسانیت رو سر میدن و از طرفی به هر حال مدعی تلاش برای آتش بس موقت هستن و در عمل ارسال تسلیحات و مهمات برای رژیم صهیونیستی انجام دادن، چون که آمریکایی‌ها 10 میلیارد دلار برای حمایت از این رژیم اختصاص دادن و اخیراً هم از افزایش ارسال تسلیحات برای این رژیم صحبت کردن. با توجه به این مسئله میشه گفت روز جهانی قدس حمایت ملت‌ها، چه ملت‌های مسلمان و چه غیر مسلمان، از ملت فلسطین به نوعی اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی هستش. برگزاری با شکوه این روز حمایت گسترده ملت و از ملت فلسطین میتونه مؤلفه و ابزار فشاری باشه برای اینکه به هر حال از یک طرف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بخواهند مسئولیت خودشون رو در حمایت از فلسطین و مقابله با این نسل‌کشی انجام بدن، از طرف دیگه خودش یک ابزار فشاری هستش بر دولت‌های غربی برای حداقل دست کشیدن از حمایت‌هایی که از رژیم صهیونیستی دارن انجام میدن. چون که به هر حال با توجه به اینکه امسال ما شاهد این هستیم که برخی از کشورهای غربی مثل انگلیس، مثل آمریکا برگزاری انتخابات شده و دولت‌های اونها هم معمولاً افکار عمومی براشون برای انتخابات ها حداقل برای چند رای قابل اهمیت هستش. با توجه به مثلا شو روز جهانی قدس میتونه یک ابزار فشاری باشه بر دولت های غربی از جمله آمریکایی ها برای اینکه خان توقفی از این حمایت هاشون داشته باشه. و در کنار به حال هر چه حمایت های جهان اسلام، ملت ها و افکار عمومی جهان از فلسطین افزایش پیدا کنه، خودش میتونه یک مؤلفه باشه برای تضعیف بیشتر جایگاه رژیم صهیونیستی و یک نوع ابزار بازدارنده ای خواهد بودش برای اینکه بخواهد رژیم صهیونیستی به ادامه تجاوزاتش بخواهد انجام بده. نکته قابل توجه هستش که به هر حال روز جهانی قدس در کنار برپایی راهپیمایی ها و تجاوز ضد صهیونیستی باید یک سری مؤلفه ها داشته باشه، از جمله که به هر حال این راهپیمایی ها در کنار حمایت از ملت فلسطین و مقاومت فلسطینی ها و اعلام انزجار رژیم صهیونیستی میتونه همراه با جمع‌آوری کمک های بشردوستانه، اعمال فشارهای بین‌المللی بر نهادهای بین‌المللی همچون آنروا برای افزایش کمک ها باشه، به نوعی میشه گفت خارج کردن مدیریت ارسال کمک ها و داروهای بشردوستانه به غزه از کشورهای غربی و سازمان های وابسته به اونها به دست نیروهای مردم نهاد و میشه گفت انجمن ها و انجیو های مردم نهاد در کشورهای اسلامی و عرصه بین‌الملل باشه. و میشه گفت روز جهانی قدس میتونه یک مؤلفه و یک ابزار مهم در تحقق این مسئله باشه تا حداقل کمی از درد و رنج ملت فلسطین کاسته بشه. با توجه به همین اهمیت روز جهانی قدس میشه گفت کارکردهای اون هست. شما شاهد هستیم طی روزهای گذشته مقامات کشورهای غربی به شدت با موضع‌گیری هایی که انجام میدن و تبلیغات رسانه‌ای به دنبال به حاشیه روندن این روز هستن. این در حالی هستش که روند تحولات نشون میده که بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی در کشورهای غربی ملت‌ها در حال آماده شدن برای برگزاری این روز هستن، چرا که میتونه یک تأثیر قابل توجهی بر تحولات فلسطین و جواب آینده تحولات منطقه داشته باشه. روندی که میشه گفت یکی از ابعاد زوال یک جانبه‌گرایی غرب در صحنه بین‌الملل رو میتونه به نمایش بگذاره.
جناب غفوری، این روزها رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط داخلی و خارجی خودش قرار داره. مثلا در داخل ما بحث اختلافات سیاسی رو می‌بینیم که با اوج خودش رسیده، و در خارج هم رژیم صهیونیستی شاهد بیشترین و بالاترین میزان انزجار جهانی است. رژیم در باتلاق غزه به نوعی گرفتار شده و توان خروج از این باتلاق را ندارم. نتیجه ادامه این وضعیت برای کابینه نتانیاهو چی میتونه باشه؟
ببینید، اون چیزی که به حال ما شاهد هستیم یک نوع جنون و دیوانگی رو در راه میشه گفت در میان دولت مردان رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو شاهد هستیم. افرادی که به حال به رغم این تصور بودن که با جنگ غزه و حملاتی که انجام میدن با اون تئوری ها و ادعاهایی که مطرح میکردن مبنی بر نابودی حماس، مبنی بر آزادسازی اسرای صهیونیست در بند مقاومت، تسلط بر غزه و چینش معادلات جدید منطقه‌ای به دنبال اون فکر و تثبیت قدرت، به اما اونچه که در صحنه عمل روی داد مقاومت ملت فلسطین، مقابله کردن اونها با کوچه اجباری و میشه دستاوردهایی که مقاومت و حماس در عرصه میدانی داشته، عملا تمام این سناریوها رو با شکست مواجه ساخته. و از طرف دیگه به هر حال توحش و جنایات رژیم صهیونیستی میشه گفت در صحنه بین‌الملل هم ماهیت اصلی رژیم صهیونیستی و حامیان اون رو برای افکار عمومی جهان بیشتر آشکار کرده. و میشه گفت مسئله ناامنی، بحران‌های اقتصادی اجتماعی در سرزمین‌هایش، حتی مسئله سربازی رفتن به هر حال برخی از جریان‌های داخلی رژیم صهیونیستی که معاف شدن سربازی در این وضعیت، عملا یک شرایط فروپاشیده رو برای این رژیم و همراه داشته، چنانکه بسیاری تاکید دارن که توقف جنگ برابر با سرنگونی کابینه نتانیاهو و شخص نتانیاهو خواهد بود. با توجه این شرایط میشه گفته که اون چیزی که الان ما در صحنه فلسطین شاهد هستیم دست و پا زدن‌های نتانیاهو هستش برای ماندن در قدرت، با جنایت و کشتارهایی که انجام میده. و میشه گفت ادامه جنگ نه برای رسیدن به اهداف و دستاوردسازی ها در صحنه غزه است، و تا اینکه به حال عملا شواهد نشون میده که تمام سناریوهای رژیم صهیونیستی برنامه اونا عملا با شکست مواجه شده و عملا دستاوردی نخواهند داشت. با توجه به این شاید میشه گفت کشتارهایی که در غزه در حال انجام هستش و حتی ادعای صهیونیست‌ها هم نیبر حمله بر رفح، میشه گفت یک نوع خودکامگی های شخصی نتانیاهو و برخی در حال اعضای کابینه هستش که برای فرار از سرنگونی و سقوطشون در حال این نسل‌کشی ها هستن و نوعی باطلاق که درش گرفتار شدند و همچنان در حال فرو رفتن در اون هستن و هر گونه توقف جنگ میتونه مساوی با سرنگونی اونها باشه.
خب، تحلیل قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با ما بود درباره تفاوت‌های روز قدس سال جاری با سال‌های گذشته. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. التماس دعا.
لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موجهای آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
من اونیم که سایه هم نداشت، دلش رو توی کوچه جا گذاشت، همون که تو دلش غما رو کاشت، غیر از این سکوت چیزی بر نداشت. من اونیم که گریه می کنه، همون که بغض و وله می کنه، همون که هیچکی باورش نکرد، عشق و عاشقه خونه می کنه. صدام که سر به آسمون کشید، دلای عاشقا به این جنون کشید، خدا ببخش اونو که نمون که قلب سادم اون به خون کشید. عشق دعا سرش نشد، آخرش نشد که یاد من بره، آسمونو باورش نشد، کبوترش نشد دوباره بپره. من اونیم که خیره رو داره، شیشو میده غصه میخره، که حالش از همیشه بدتره، دل نمیده و دل نمیبره. کسی که با کسی قدم نزن، عکسی غیر غم نزد، سری به قلب عاشقم نزد، اون که رو دلم زخم کم نزد. صدام که سر به آسمون کشید، دلای عاشقو به این جنون کشید، خدا ببخش اونو که نمون که قلب سادمو نشد، آخرش نشد که یاد من بره، آسمونو باورش نشد، کبوترش نشد دوباره بپره.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه های رادیو دری رازهای زندگی عنوان آخرین برنامه ای است که در بخش صبحگاهی تقدیم شما می شود. با ما همراه باشید.
رازهای زندگی،
به نام خالق بی همتا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز 21 رمضان مصادف است با سال روز شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام. از برنامه رازهای زندگی این روز را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم با برنامه دیگر از مجمع برنامه رازهای زندگی و با موضوع چگونگی تعامل والدین با کودکان و نحوه تربیت صحیح آنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از اینکه ما را در این برنامه همراهی می فرمایید جهان سپاس. عزیزان، تردیدی نیست که داشتن فرزند صالح و شایسته در نتیجه تربیت صحیح و در پرتو صبر و درایت والدین امکان پذیر است. فرزند صالح نعمت ارزشمند است که همواره باید به خاطر آن خداوند را شکرگزاری کرد. وظیفه والدین در برابر فرزندان آنچنان حساس است که امام سجاد علیه السلام در جهت انجام این مسئولیت از خداوند کمک می طلبد و چنین درخواست می کند که خدایا، مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یاری و مدد فرما. تاریخ حیات انسانها گواه این حقیقت است که سلامت، پویایی و نیکفرجامی جوامع وابسته به وجود پربرکت پدران و مادران فهیم و مسئولیت شناس است. والدین آگاه در تلاشند تا سالمترین، شایسته‌ترین و خلاق‌ترین کودکان را برای ساختن دنیای زیبا و مسئول از آفات‌های اجتماعی و اخلاقی تربیت نمایند. کودکان هدیه‌های الهی هستند که با سرشت پاک پا به جهان هستی می‌گذارند. از آنجا که کودکان فطرت بدور از آلودگی‌ها دارند، بر عهده والدین و مربیان است تا با تربیت صحیح آنها را از انحراف مسون دارند. همانطور که قبلا گفتیم، مهربانی و انس با کودک نقش مهم در تربیت او دارد. در فرهنگ اسلامی نیز به موضوع محبت و فرزندان بسیار توجه و تأکید شده است. اگر والدین بتوانند از ابتدای کودکی رابطه خوبی با فرزندان خود برقرار کنند، در ارضای نیازهای عاطفی و روانی آنها موفق خواهند بود و در دوران نوجوانی و جوانی نیز ارتباط بهتر و سالمتر با آنها خواهند داشت. دوستان عزیز، یکی از راه‌های ابراز محبت به فرزند همدلی کردن با اوست. همدلی غیر از همدردی است. همدردی نگرانی و تأسف و ترحم است که فرد نسبت به دیگری از خود نشان می‌دهد. در حالی که همدلی تلاش برای درک احساسات و به نوع مشارکت در احساس درونی دیگری است. همدلی والدین با فرزند مستلزم آن است که فرزند بداند پدر و مادر او را درک کردند. هنگامی که فرزند احساس کند والدین او را درک می کنند و احتمال زیاد از توصیه های آنها پیروی می کند. بدیهی است در صورتی که برای بیان نیازها و نگرانی های عاطفی به فرزند فرصت داده شود، او نیز به والدین خود اعتماد می کند. کودکان در سنین مختلف نیازمند توجه و احترام هستند. از این رو والدین باید با دقت خواسته های آنها را پاسخ گویند. روح ظریف و حساس کودکان با رفتارهای نسنجیده ناراحت و پژمرده می شود. بنابراین باید از هر گونه تحقیر و تمسخر آنها و به زبان آوردن عیبها و خطاهایشان در میان جمع پرهیز کرد. گفتند روز مردی در حضور پیامبر و خاطر کاری که فرزندش انجام داده بود از او عیبجویی کرد. پیامبر از این مسئله ناراحت شد و فرمود فرزندت تیری از تیرهای توست، یعنی فرزندت سرمایه و ذخیره آینده توست و تو با اهانت به شخصیت او هم به خودت ضربه میزنی و هم فرزندی را تحقیر میکنی که قرار است در آینده مددکار و پشتیبان تو باشد. یکی از راهکارهایی که والدین در تعامل با کودکان میتوانند از آن بهره‌مند شوند بازی و سرگرمی‌های سازنده است. بازی نقش مهم در پرورش و شکوفایی استعدادهای کودک دارد و برخی از نیازهای اساسی او را ارضا می کند. کودک سرشار از انرژی است و نیاز دارد که این انرژی ها را به شکل تخلیه کند. وقتی در محیط زندگی کودک زمینه های مثبت و سازنده برای تخلیه انرژی او وجود نداشته باشد، با بیقراری و ناهنجاری در کودک می انجامد. اما اگر از این انرژی ها به گونه مثبت و سازنده استفاده شود، درون کودک مانند یک ژنراتور فعال شروع به تولید دوباره انرژی می کند. این مسئله می تواند بر رشد خلاقیت در کودک منجر شود. بازی بهترین وسیله برای پرورش هیجان‌ها و عواطف است. کودک در حین بازی چگونگی بروز عواطف، کنترل و ارضای مناسب آنها را یاد می‌گیرد. کودکانی که فرصت بازی‌های گروهی را دارند، احساس‌های همدلانه بیشتری از خود نشان می‌دهند. بازی از نظر جسمی نیز سبب هماهنگی عضلات و اعضای بدن می‌شود. کودکانی که فرصت بازی داشته باشند چالاکترند و بیشتر برای رویارویی با سختی‌های زندگی آماده می‌شوند. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید. 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه صحبتهای کارشناس محترم برنامه جناب آقای حیدری آماده پخش است که با هم میشنویم.
پدر مادر باید در محیط خانه صمیمیت‌هاشون رو به بچه‌ها نشون بدن. بدونیم رو ما تکلیفمون اینه، خانه باید بشه آهن ربا. بچه‌ها هر جایی میرن جلب خانواده باشن، برگردن به خونه، نه اینکه دنبال بهانه‌ای بگردن فرار بکنن. پدر میگفت از این جمله فرزندم دلخور شدن، داشتم میرفتم مسافرت، گفت بابا تو پولو بده هر جایی میخوای برو. این مقصر بچه نیست، مقصر عملکرد ماه. تو خونه بد رفتار میکنیم، بچه میگیم بابا دیره من راحت ترم. چرا؟ چون به هم میریزیم خونه رو، درگیر میشیم. انسان نیازش آرامشه، آرامش به عنوان اولی نیازهای انسان محسوب میشه. دومین نکته، ارتباط ما با بچه ها محبت آمیز و سرشار از احترام باشیم. این بچه ها توی این خونه میمونن، محبت کنیم به فرزندان. بعد میدونیم محبت اینی که دوتا جمله قرمون صدقه بگیم. مثلا مادرها دقت بکنن، گاهی اوقات بهش میگه به فرزندت محبت میکنی؟ میگه بله. به بچه میگه مامان بهت محبت میکنه؟ میگه نمیدونم. چرا؟ چون یه دوتا قرمون صدقه رفتن که بهش نمیگن محبت. محبت اکسیر خانواده است و دستاب و اون پس زمینه خانه همیشه سرشار از محبت باشه. تو کلام اون محبت آمیز صحبت بکنیم، رفتار اون محبت آمیز باشه، بچه ها اینو میفهمن، وقتی این خونه براش دلگرمیه. بعد این نمیشه که مادر بگه من بچه‌مو صدا میکنم جوابم رو نمیده. بهش گفتم میدونی چرا؟ تو هر دفعه صداش میکنی یا داری بهش نقد میکنی یا سرزنشش میکنی یا امر و نهیش میکنی. محمد نون خریدی یا نه؟ محمد چقدر تلویزیون میبینی؟ محمد مشقاتو نوشتی؟ محمد تکلیفتو انجام دادی؟ محمد اتاقتو مرتب؟ گفتم یه بار شد بگی محمد؟ گفت بله. بگی مادر جون عاشقتم، دوستت دارم. هر دفعه صداش میکنی داری امر و نهی میکنی. دور میشه. یه نکته دیگه که خیلی مهمه و ما باید بهش توجه بکنیم اینه که در این حالی که محیط خانه صمیمی میشه، ارتباطات و فامیلی رو هم بهش خیلی توجه بکنیم. الان این برای تو جامعه ما کمرنگ میشه. من جسارت میکنم محضر خواهران و بزرگوار این رو میگم، ولی بخشیش رو مقصر رو من خانما میدونم تو این قضیه. چرا؟ تو این نشست و برخاست ها رو پرهزینه کردیم، هم هزینه فکری هم هزینه مادی. گذشتمون کم شده، مدارامون کم شده. مدارا رو خدا کجا قرار داده تو زندگی همون؟ همین جاهاست دیگه. وقتی آقا امیرالمومنین میفرمه المدارا نصف العیش، اصلا نصف خوشی تو مداراست. بعد شما فکر میکنید این بچه رو وقتی رفت و آمدش رو با اصلش، ریشش، پدر بزرگش، مادر بزرگش کم میکنید، داریم لطف در حقش میکنی؟ ظلمه. این وقت میده تو ارتباط گیری با دوستان نابا نااهل، سرش گرم فضای مجازیه. مثلا میگن ما چیکار کنیم؟ بچه‌هام کمتر تو فضای مجازی و نمیدونم رسانه‌ها و اینها برن، کمتر بره بازی. میگم خب یکی از راهش این ارتباطات و فامیل رو تعمیق ببخشید.
مسئله آزاد گذاشتن کودک برای بازی‌های مفید هم در آموزه‌های تربیتی اسلام و هم در دیدگاه‌های روانشناسی پذیرفته شده است. البته این آزادی نباید به معنای بی‌بند و باری تلقی شود، چرا که بازی و سرگرمی کودکان نیز باید با تدابیر لازم و همراه با برنامه‌ریزی باشد. اما گاهی دخالت‌های بیجا و غیر منطقی بزرگترها در دنیای شیرین کودک موجبات آزردگی او را فراهم می‌کند. تحمیل نوع بازی و یا اسباب بازی به کودک باعث می شود که او در فردای نچندان دور فرد بدون اعتماد به نفس و وابسته به دیگران باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سخن می فرماید فرزند خود را تا سن 7 سالگی آزاد بگذار تا بازی کند. ایشان حتی کودکان را در سنین بالاتر نیز به بازی تشویق می کرد. امروزه روانشناسان تصریح کردند که بازی به گونه باور نکردنی در رشد جسمی و ذهنی کودک و شکل دادن به شخصیت او مؤثر است. به نظر بیشتر روانشناسان، اساس و پایه شخصیت یک بزرگسال با بازی در دوران کودکی او مربوط است. دوستان عزیز، از نکات مهم در بازی و همنشینی با کودکان این است که خود را همسان آنها قرار دهیم تا آنها بهتر ما را درک کنند. در سیره پیامبر گرامی اسلام آمده است که ایشان با کودکان مأنوس می شد و در بازی آنها شرکت می کرد. رسول خدا آنچنان مهربان و متواضع بود که هر زمان کودکان آن حضرت را می دیدند، اجازه عبور به ایشان نمی دادند مگر اینکه دقایق با بازی آنها همراه شود. نقل شده است روزی پیامبر اسلام عازم مسجد بود. در راه با گروهی از کودکان که سرگرم بازی بودند روبرو شدند. کودکان تا آن حضرت را دیدند دور ایشان جمع شدند و با اصرار از پیامبر خواستند که در بازی آنها شرکت کند. پیامبر از یک سو نمی‌خواست آنها را برنجاند و از سوی دیگر باید خود را برای اقامه نماز به مسجد می‌رساند. آن حضرت صلاح را در آن دانست تا دقایق با کودکان همراه شود و آنان را خوشحال کند. در این حال بلال حبشی از مسجد بیرون آمد و به جستجوی پیامبر پرداخت و وقتی آن حضرت را کنار گروهی از کودکان یافت و علت تأخیر پیامبر پی برد. بلال خواست کودکان را مورد عتاب قرار دهد، اما پیامبر او را از این کار نهی کرد و به وی فرمود به خانه برو و تعداد گردو و خرما برای آنها بیاور. بلال چنین کرد. پیامبر گردوها را میان کودکان تقسیم کرد و بدین گونه کودکان راضی شدند که پیامبر آنها را ترک کند و به مسجد برود. خوبان همراه، با توجه به مسائلی که در این برنامه و برنامه قبل بیان کردیم می توان چنین نتیجه گرفت که محبت راه تربیت را هموارتر می سازد و اعتماد فرزندان را به پدر و مادر جلب می کند. حال لازم است به نکته مهم در تربیت اشاره کنیم و آن هماهنگی بین قول و عمل والدین و مربیان است. اگر از شما بپرسند فرزندتان از طریق چشمانش بیشتر یاد می گیرد یا گوشهایش، چی پاسخی خواهید داد؟ روانشناسان با بررسی و تحقیق در این زمینه گفتند که کودکان به مراتب بیش از آنچه از گوشهای خود یاد می‌گیرند با چشمانشان می‌آموزند. این واقعیت نکته‌های مهم را در زمینه تربیت فرزندان روشن می‌کند. اولین نکته اساسی این است که سعی کنیم بین حرف و عمل ما هماهنگی وجود داشته باشد و این هماهنگی در شخصیت ما مشاهده شود، آنگونه که فرزندان به ما اعتماد کنند. یعنی قبل از هر چیز به آنچه می‌گوییم ایمان داشته باشیم و عمل کنیم. از آنجا که با شما دوستان عزیز از سبک زندگی اسلامی در محیط خانواده سخن میگوییم، لازم است تا در مورد اصول و روش‌های تربیت دینی کودکان با شما بیشتر سخن بگوییم. به یاری خداوند در برنامه آینده با این موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا آن زمان بدرود.
یک جهان تشکر و سپاس از شما عزیزان که با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه ما بودین. در ادامه سایر همکارانم با تقدیم نشرات نیمروزی این رادیو در خدمت شما عزیزان خواهند بود. بنده و دوستان همکاران در پخش صبحگاهی رادیو دری